ساعت 9 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. رئیس شورای اروپا خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گزارش‌ها در مورد حملات شهر حلب را نگران کننده خواند. و نخست وزیر ارمنستان استعفا کرد. سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید بریتانیا مذاکرات بر سر خروج از اتحادیه اروپا را هرچه سریعتر آغاز کند، چرا که این امر در جهت حفظ منافع همگان است. آقای توسک برای نخستین دیدار دو جانبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در شهر لندن به سر میبرد. نخست وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود که مذاکرات رسمی برای جدا شدن از اتحادیه اروپا را تا آخر سال جاری میلادی آغاز نخواهد کرد. دونالد توسک در حساب توییتری خود آورده است که برای آغاز مذاکرات اکنون توپ در زمین بریتانیا است. به نفع منافع همگان است که این مذاکرات هرچه سریعتر آغاز شود. مردم بریتانیا در سوم تیر ماه در جریان یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، اما نخست وزیر این کشور گفته است تا زمان آمادگی دولتش گفتگوها را در این باره آغاز نخواهد کرد. سازمان بین‌المللی منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد حملات شیمیایی با گاز کلوروئین در مواضع مخالفان حکومت دمشق در شهر حلب نگران کننده است. احمد عزومجو رئیس این سازمان بین‌المللی که در اجلاس امنیتی گفتگوی دفاعی در سئول پایتخت کره جنوبی سخن می‌گفت، در این حال از ارسال گزارش‌های این سازمان به شورای امنیت سازمان ملل در مورد استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ داخلی سوریه خبر داد. شورای امنیت قرار است به زودی در مورد استفاده از گازهای سمی در کشور سوریه تشکیل جلسه دهد. سازمان دفاع مدنی سوریه یک گروه امدادی در مناطق عملیاتی مخالفان حکومت اسد را متهم کرده که سه‌شنبه گذشته با پرتاب بشکه‌های انفجاری حاوی گاز کلوروئین از بالگردهای ارتش به مناطقی از حلب حمله کرده است. هوویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان با اذعان به ناکامی در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی که کشورش با آن روبرو بوده است استعفا کرد. آقای آبراهامیان که صبح پنجشنبه در جلسه هیئت دولت ارمنستان سخن می‌گفت، با محکوم کردن آنچه قطبی شدن جامعه خواند، اظهار داشت که کشورش به یک شروع تازه نیاز دارد. رکود شدید اقتصادی، وابستگی بیش از پیش به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه و بالا گرفتن خشونت‌ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با جمهوری آذربایجان از جمله رویدادهای برجسته در زمان نخست وزیر آقای آبراهامیان بود. از کارن کاراپتیان رئیس سابق شرکت توزیع گاز ارمنستان و شهردار پیشین ایروان پایتخت این کشور به عنوان جانشین احتمالی آقای ابراهیمیان تصدیق می‌کنم ابراهامیان نام برده می‌شود. ساعت حدوداً 9:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. اظهارات انتقادی که مقام‌های ایرانی و عربستانی علیه همدیگر داشتند همچنان ادامه داره و روز پنجشنبه امروز هم صحبت‌های از سوی مقام‌های دو طرف علیه هم منتشر شد. روز گذشته رادیو فردا به شکل گسترده به این اظهارات پرداخت و گزارش‌های متفاوتی در این باره شنیدید. امروز هم همکارم بابک غفوری‌آذر این تحولات رو دنبال کرده و برای شما گزارشی آماده کرده که با هم میشنویم.
روند پایان ناپذیر انتقادهای تند مقام‌های ایران و عربستان سعودی از یکدیگر. در روزهایی که حملات لفظی دو طرف به اوج خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به شیوه معمول این روزها حملات تندی را متوجه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان کرد. در سوی مقابل هم ایران از سوی آقای الجبیر بار دیگر به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم شد. این بعد از حملات تند روزهای اخیر مقام‌های عالی رتبه ایران، علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که به شدت عربستان سعودی را مرتبط با حادثه منا مورد حمله قرار دادند. حادثه‌ای که سال گذشته در جریان ازدحام حاجیان در روز عید قربان روی داد و ایران میگوید در جریان آن نزدیک به 500 نفر از زائرانش کشته شدند و عربستان باید به دلیل بی‌کفایتی‌اش در این حادثه غرامت بپردازد. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس ایران و تحلیلگر مسائل این کشور در تهران تند شدن فضای انتقادی میان دو طرف را به نزدیک شدن به روزهای حج و محروم ماندن حاجیان ایرانی از شرکت در این مراسم سالیانه مرتبط می‌داند.
چون موسم حج هست، حاج ایران هم نتونستن به مکه برن. لذا یک جو سنگین سیاسی در افکار عمومی برای مقامات ایران هست که بنابراین برای اینکه مقامات ایران نشون بدن که تقصیر قضیه به گردن سعودی ها هست، بنابراین این یه انگیزه هست که این روزها دم احساس کنه تحولی رخ داده. به علاوه در میدان نبرد هم شاید در پیروزی های مختصری که نیروهای دولتی بشار اسد اطراف حلب و بعض جای دیگه به دست آوردن، این هم سعودی ها رو کمی مثلا نگران تر کرده باشه. لذا این انگیزه ها وجود داره و به نظر میرسه که بهانه به دست طرفین داده برای نوعی تصاعد بحران.
ایران علاوه بر حادثه منا، عربستان را در فعال شدن نیروهای مخالفش هم مقصر می‌داند. از جمله وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای درگیری اخیر میان نیروهای حزب دموکرات کردستان و سپاه پاسداران در سردشت را به عربستان مرتبط دانست و کسانی را که اشرار مسلح نامید به حمایت و خدهی گرفتن از این کشور متهم کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان دلایل تند شدن حملات مقام‌های ایران و عربستان علیه یکدیگر را چنین تشریح می‌کند.
صرف نظر از موقعیت زمانی، یعنی مسئله زمان حج که روز شنبه شروع میشه، سخنرانی آقای خامنه‌ای نشان از این داره که ایران در پی تشدید حملاتش به عربستان سعودی است، لااقل حملات لفاظی. تا به حال فقط تند روها در ایران بودن، الان آقای خامنه‌ای موفق شده با این صحبتایی که کرده حتی آقای ظریف و روحانی را به مطابقت خودش وادار بکنه. اونها هم موضع سختی گرفتن، عربستان هم بسیار بسیار موضع سختی گرفتن. همونطور که میدونید شیخ عبدالعزیز شیخ بزرگترین مفتی عربستان ایرانی ها رو غیر مسلمان خونده و اگر این مسئله تبدیل به سیاست رسمی دولت عربستان سعودی بشه، ایرانی ها هیچگاه به مکه دیگه نخواهند رفت، چون همونطور که میدونید رفتن غیر مسلمان ها به مکه غیر ممکن است.
روز پنجشنبه معاون وزیر خارجه ایران اظهاراتی درباره نحوه پیگیری حادثه منا بیان کرد و از جمله گفت به دلیل قطع رابطه با عربستان قادر به پیگیری خواسته هایمان در داخل این کشور نیستیم. حسن قشقاوی در این حال تصریح کرد که به گفته او ایران به هیچ وجه لوازم پیگیری قانونی مسئله منا را ندارد. با وجود این اظهارات، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه گفت که پرونده‌ای در ارتباط با حادثه منا به درخواست ایران علیه مقام‌های عربستان سعودی در اینترپل پلیس بین‌المللی تشکیل شده است. علی صدرزاده احتمال به نتیجه رسیدن این تلاش‌های ایران برای پیگیری حادثه منا و همراه کردن کشورهای دیگر مسلمان با خود در این زمینه را منتفی می‌داند.
ایران سعی کرد از زمان ایجاد حادثه دیگر کشورها را هم با خودش همراه بکنه. در این حادثه کشورهای دیگه هم قربانی داشتن، ولی هیچ کدوم از کشورها حاضر نشدن موضع ایران رو بگیرن. بنابراین حرفایی که گفته میشه در ایران تنها به اصطلاح مصرف داخلی داره و هیچ گونه تبعات خارجی نخواهد، چون به هر حال معلومم نیست که اون اتفاق حادثه‌ای که اتفاق افتاده فقط عربستان سعودی مقصر باشه. بعید نیست که خود کسانی که در اونجا شرکت داشتن در اثر عدم رعایت قوانین مبتلا به این تلفات شدن. بازرسیش خیلی خیلی مشکل هست و این گفته های ایران هم فکر نمی‌کنم هیچ گونه تبعاتی داشته باشه.
در اقدامی دیگر که به نظر میرسد مرتبط با فضای روابط میان ایران و عربستان سعودی باشد، پرچمدار زن کاروان ورزشی ایران در مراسم افتتاحیه مسابقات پاراولمپیک ریو دژانیرو بامداد روز پنجشنبه با لباس احرام رژه رفت. در چنین فضایی که دو کشور ایران و عربستان از هر فرصتی برای حمله و حتی کنایه به یکدیگر استفاده می‌کنند، این سوال در محافل رسانه‌ای و سیاسی زیاد به گوش می‌رسد. اینکه تند شدن حملات مقام‌های تهران و ریاض علیه یکدیگر تا کجا قرار است پیش برود؟ قاسم شعله سعدی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
منطقه در واقع تبدیل شده به یک صحنه شطرنج برای طرفین، و چون ایران همزمان هم با کشورهای عربی مشکل داره و هم با اسرائیل، در واقع اونها یک اتحادی را تشکیل دادن علیه ایران. الان عربستان و اسرائیل یا حتی امارات و بعضی از کشورهای دیگه ابایی ندارن از اینکه اقدامات مشترک بکنن و مواضع مشترکی بگیرن علیه ایران. در واقع دعوا امروز بر سر هژمونی منطقه‌ای هست که کی قدرت برتر داشته باشه. مسئله دیگه هم که هست این است که امریکایی‌ها در واقع مدت هاست که اولویت اصلیشون حالا دیگه خاورمیانه نیست. حتی در سند دکترین امنیت ملیشون همین رو آشکارا بیان کردن که اولویتشون الان خاور دور هست، و نظام میشه گفت که امریکایی‌ها به یک جوری اصلا منطقه رو رها کردن که تو سر هم بزنن، و این میتونه تا مدت طولانی ادامه پیدا بکنه این وضع.
از زمان انقلاب سال 57 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، رابطه بین حکومت این کشور به رهبری روحانیون شیعه و خاندان سلطنتی وهابی در عربستان سعودی معمولا سرد بوده است. در چند سال اخیر اختلافات بین این دو دولت به دلیل موضع‌گیری‌های متعارض آنها در زمینه‌های مختلف از جمله جنگ داخلی سوریه، اوضاع بحرین، شرایط عراق و بحران داخلی یمن شدت گرفته است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدی در مورد ادامه اختلافات میان ایران و عربستان بر سر مراسم حج.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان. عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
همطور که در خبرها شنیدید، هوویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان از سمت خود کناره گیری کرده. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسپور گفتگوی انجام داده با روبیک میناسیان، همکار رادیو فردا در ایروان.
دلایلی که در ارمنستان راجع بهش صحبت میشه خیلی متعدده، از جمله این که اتفاقات اخیری که در تصرف پاسگاه پلیس در ارمنستان رخ داد، حزب حاکم رو مجبور کرد به سمت این بره که دولتی تشکیل بده که از احزاب دیگه هم درش حضور داشته باشند، و به نوعی میشه گفت که دولت آشتی ملی تشکیل بده. البته تا این دولت تشکیل نشه نمیشه این نظر رو تایید کرد. از طرف دیگه هم چون سال آینده سال انتخاب کلن در ارمنستان، بسیاری معتقدند که حزب حاکم این حربه رو استفاده کرده که بین مردم این شبهه رو ایجاد بکنه که میخواد تغییراتی اعمال بکنه.
خب الان چه پیامدهایی رو میشه انتظار داشت؟ گزارش‌های حاکی بوده که گفته میشه که کارن کاراپتیان نامش مطرح شده که ممکنه جانشین هوویک آبراهامیان بشه.
بله، ایشون کارن کاراپتیان قبلا شهردار شهر ایروان بود که بعد در گازپروم در روسیه بهش مقام خیلی بالایی پیشنهاد کردن و اونجا کار میکرد. بعضی از روزنامه ها هم امروز اعلام کردن که اسم ایشون به عنوان مدیر از سایت گازپروم دیروز حذف شده، و این گمان زنی ها رو شدت بخشیده که قراره که کارن کاراپتیان نخست وزیر بشه.
آیا نامزدهای دیگه هم مطرح هستن؟
هنوز اسم هیچ نامزدی مطرح نیست. فردا حزب جمهوری خواه ارمنستان، حزب حاکم، جلسه تشکیل میده و احتمالاً فردا معلوم میشه. البته 10 روز رئیس جمهور وقت داره تا نخست وزیر جدید رو اعلام بکنه، ولی از اونجایی که رئیس جمهور هم رهبر حزب حاکم هست، احتمال داده میشه که فردا مشخص بشه.
شما تو ایروان هستین آقای میناسیان، اونجا در ارمنستان فضای عمومی چگونه است نسبت به استعفای هوویک آبراهامیان؟
ببینید، ببینید چند روزی بود که در مطبوعات مطرح میشد که صحبت‌هایی بود، شایعاتی بود که قرار استعفا بده. از اونجایی که وضعیت اقتصادی در ارمنستان بعد از اینکه هویک آبراهامیان نخست وزیر شد و قول‌هایی داده بود، از جمله اینکه 7% اقتصاد ارمنستان باید رشد بکنه و دیگر قول‌هایی که داده بود عملی نشد، احتمال این میرفت که استعفا بده. ولی خب برای همه خیلی غیر منتظره و خیلی سریع پیش اومد.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با روبیک میناسیان، همکار رادیو فردا در ایروان، در مورد نخست کنارگیری نخست وزیر ارمنستان از قدرت. ساعت 9:14 است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. ممنونم که در این بخش من رو همراهی کردید تا ساعت 9:30 و سرخط خبرها.